شماره 136 در تاریخ چهارشنبه 22 مهر 1360 مصادف با 15 ذیحجه 1401 موضوع تواضع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به تواضع بود. گفته شد بعضی از اهل معرفت اینها تواضع را معنا کردند، فی این جمله التواضع ان یتضع العبد لصولة الحق. تواضع عبارت از این است که انسان سر فرو دارد به حق، سر فرو دارد به عظمت حق، خاکسار باشد در برابر عظمت حق. گفته شد حق به معنای عامش هر مطلب و شیء حقی را شامل می شود و تواضع به این معنا دارای 3 درجه است. درجه اولش این است که انسان در برابر فروع دین سر فرود آورد و متواضع باشد، که در جلسات گذشته بحث شد. درجه اول از تواضع به این معنا. و اما درجه دوم از تواضع عبارت از این است که انسان راضی باشد و خوشنود باشد نسبت به کسی که خداوند راضی و خوشنود گشته است که اون کس برای خداوند بنده باشد از مسلمانان. هر کسی را که از مسلمانان خداوند راضی گشته است که او بنده خدا باشد، انسان نسبت به اون شخص راضی باشد. به تعبیر دیگر، اون کسی را که خدا پذیرا شده است از مسلمانان به عنوان بندگی، انسان پذیرای او باشد. باز به عبارت سوم، انسان راضی باشد که اون شخص مسلمانی که خدا راضی است از او به عنوان بنده‌ای از بندگانش، انسان راضی باشد به برادری او که با هم 2 برادر باشند. قهرن سؤال می شود چرا؟ جواب این است: من مسلمان با اون شخص مسلمانی که خدا راضی است که او بنده اش باشد، هر 2 عبدیم. 2 عبد هستیم و 1 مولا داریم. مولای ما خداست و 2 عبدی که 1 مولا دارند زشت است که یکی از این 2 عبد و بنده نسبت به اون دیگری تکبر کند، خود را برتر از اون دیگری بداند، یک حالت رفعتی در خود در مقایسه با اون بنده دیگر احساس کند. چه بسا اون عبدی را که خدا راضی شده است از او به عنوان عبودیت، یعنی این که بنده باشد، از نظر قرب و منزلت، از نظر اکرام و اعزازش، عزتش در پیشگاه مولا بیش از من باشد که من اون عزت را نفهمیده باشم. اینجاست که انسان باید در رابطه با عبدی دیگر هیچگاه خود را بر او مزیت ندهد. این معنا گفته شد مربوط است به مسلمین، به مؤمنین. کفار خارج هستند، قهرن سؤال می شود چرا؟ یعنی انسان خود را در مقایسه با یک کافر معنا ندارد به این که مساوی بداند، نه، بلکه در رابطه با یک مسلمان دیگر باید خود را یک بنده و او را بنده دیگر و هیچگاه خود را بر او مزیت ندهد، چون معیار در مزیت عبارت از قرب نسبت به مولاست. و این معنای تواضع و این درجه از تواضع همون اخوت و برادری اسلامی و ایمانی و دینی است. یعنی هسته مرکزی تجمع دو مسلمان عبارت از ایمان و اسلام و دین آنهاست و عقد اخوت و برادری و برابری آنها را خدا بسته است. بر طبق همین معیار، یعنی معیار ایمانی آنها، چون دو بنده هستند و یک مولا دارند، بنابراین حق است که مؤمن نسبت به مؤمن دیگر دیدش یک چنین دیدی باشد، به دید برادری به او بنگرد، نه یک حالت خود بزرگ بینی در مقایسه با برادر دینیش داشته باشد. و این معنا از همون آیه شریفه به دست می آید، یعنی این عقد اخوت الهی که بین بندگان خدا بر طبق معیار ایمانی اونها بسته شده است، این معنا از اون آیه شریفه به دست می آید: انما المؤمنون اخوه. لذا گفته می شود همین از حقوق ایمانی است، یعنی مسئله برادری حق ایمانی است. اگر انسان در برابر این حق سر فرود آورد، این حالت حالت تواضع است،
یعنی پذیرا شود همین معنا را که من با مسلمان دیگر یک مولا داریم و من بر او در این رابطه ایمانی برتری ندارم. لذا گفته می شود انسان باید قدر و منزلت برادر مؤمن خود را شناسایی کند و حق برادری را ادا کند. اما کافر راجع به کفار یک چنین معنا تصویر ندارد. چرا؟ چون بر طبق معیار مکتب الهی، بر طبق معیار مکتب اسلام، کفار یعنی کسانی که پذیرای مولا نشده اند، اینها از نظر مولا با من شرکت ندارند. چون شرکت در مولا نداریم، بنابراین اون هسته مرکزی که ما را یکسان می کرد نیست در کار. لذا برخوردار نیست کافر از اون حق اخوت اسلامی که من به اون حق سر فرود آورم. و این معنا از قرآن به دست می آید. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آیه شریفه دارد ذالک به ان الله مولى الذين آمنوا، خداوند مولای کسانی است که ایمان آوردند. و ان الكافرين لا مولى لهم، کفار مولا ندارند، اونها سرپرست ندارند، خدا مولای کسانی است که ایمان آوردند. پس نتیجتاً در مقایسه بین یک مسلمان با یک کافر، این دو را از نظر این معنا اگر بخواهیم مقایسه کنیم، مقایسه بیجاست. چون این دو به تعبیر من طلبه وجه مشترکی ندارند و او محروم است. من مولا دارم و او مولا ندارد. حق برادری و اخوت، اخوت ایمانی، اسلامی، دینی اونگاه پیدا می شود که هر دو تحت نفوذ یک مولا باشید. بنابراین درجه دوم از تواضع عبارت از این است که انسان راضی باشد، خوشنود باشد نسبت به کسی که خدا راضی است او بنده خدا باشد از مسلمانان، که نتیجهش و مفادش این است که انسان احساس یک برابری و اخوت کند بین خود و او و برتری در خود نبیند. اما دوم گفته شد درجه دوم از تواضع از سه جهت تشکیل می شود. اول این، اما دوم انسان ضایع نکند حق دشمنش را. یعنی منع نکند دشمنش را از حقی که اون دشمن از انسان طلبکار است. اینجا همون مسئله تواضع به معنای این که ان یتبع العبد لسولت الحق است. سرفرود آوردن به حق دشمن است، اما حقی را از من طلبکار است. او را اگر منع نکردم از حقش، من متواضعم به این معنا که به حق سر فرود آوردم. بلکه از حق او چیزی فروگذار نکنم. بالاتر، تسامح و مضایقه نکند در اداء حق دشمنش. گاهی است که انسان ممکن است منع نکند، اقرار کند حق دارد، اما مسامحه کند در اداء حق او، کوتاهی کردن در اداء حق دشمن. لذا گفته می شود در این رابطه انسان مواجه می شود با مطلبی از نظر انسانهای دیگر. اگر بنا باشد انسان در رابطه با حقی که دشمنش نسبت به او دارد بخواهد حق او را ادا کند، چه بسا مواجه می شود با سرزنش دیگران. از سرزنش دیگران در رابطه با اداء حق دشمن هیچ حراس نداشته باشد. اداء حق کردن معناش سر به حق فرود آوردن است. یک روایتی است که این روایت را صاحب وسائل نقل می کند در باب چهارم از ابواب جهاد نفس، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. قال ینبغی للمؤمن، حضرت فرمودند صداوار است برای مؤمن ان یکون فی این که در او ثمانی خصال، در او هشت خصلت باشد. وقور عند الحظاهر، اونگاه که مواجه با گردبادهای ناراحتی ها در مسیر زندگیش قرار میگیرد، آرامشش را از دست ندهد. صبور عند البلا، بردبار باشد آنگاه که بلایی متوجه او می شود. شکور عند الرخاء، اونگاه که از نظر رویه کارش دوریست که منظم و در گشایش و راحتیست، شکر گزار خدا باشد. قانعاً بما رزقه الله، قانع باشد به اون چیزی را که خدا روزی او فرموده است. لا یظلم الاعداء، نسبت به دشمنانش حقوق دشمنانش تجاوز نکند. دقیق این که دارد لا یظلم الاعداء، اونگاه ظلم گفته می شود که حق دیگری را انسان تضییع کند، تجاوز به حق دیگری کند. ولا یتحامل للاصدقاء، به دوستانش مطلبی را تحمیل نکند. بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راحه. خب روایت زیاد است. جمله ای را که مورد نظر بود این جهت است: یکی از خصال پسندیده مؤمن این است که حق دشمن را ضایع نمی کند، تسامح نمی کند در اداء حق او. حتی بالاتر، اگر بنا باشد انسان حقی را از دیگری طلبکار است و اون شخص هم از انسان حقی را طلبکار است و مطالب است، طرف مقابل کوتاهی می کند از اداء حق من، آیا اینجا من می توانم کوتاهی کنم در اداء حق او؟ نخیر. اگر او کوتاهی کرد، من نمیتوانم در این رابطه از او کسر بگذارم. این دستور اسلامی ایمانی است، این از آداب دینی است. که گفته می شود اگر او تو را منع کرد از حقت، تو او را از حقش منع مکن، چون اگر منع کردی تو انسان متواضع نیستی. به این معنا، لذا گفته می شود انسان اگر در رابطه با حقی که از دیگری طلبکار است و او ادا نمی کند، حق اسلامی، ایمانی، امثال اینها که قهرن وقتی انسان مواجه بشود با منع از حقش، خشم درونیش شعله بر می شود و در اینجاست که انسان در رابطه با دو عمل قرار می گیرد: یک عمل زبان، دو عمل خارجی نسبت به بقیه اعضا. عمل زبان عبارت از این است که زبانن به او تعدی کند چون او منع کرده است این شخص را از حقش. فرض کنید طلبکار از پولی را نداده، اینجا شروع کند به فحاشی کردن به او نعوذ بالله. و اما در رابطه با بقیه اعضا اونگاه هست که انسان قادر است، تواناست، خشمش غلبه کرده است. چون توانا و قادر است، اینجا نه تنها این که حق را استیفا کند بلکه طرف را بکوبد. نه، روایتی است که این روایت را صاحب وسائل در همین باب چهارم از ابواب جهاد نفس نقل می کند. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. قال انما المؤمن، انما گفته می شود، ازش حذر فهمیده می شود، یعنی مؤمن فقط یک چنین کسی است. انما المؤمن الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اثم ولا باطل. مؤمن کسی است آنگاه که خوشنود شد، به تعبیر ما سر کیف شد، وارد نکند این خوشنودی او را در گناهی. گاهی انسان دستش که آلوده به گناه میشه در اثر اینه که حالت یه رضایت و خوشنودی از وضعش پیدا میکنه و یک فرض کنید میدان بازی پیدا میکنه در زندگیش، چه در رابطه با شخصیت، چه در رابطه با جهات مادیش، هر چه باشد. وقتی که رفاه پیدا کرد، اونگاه است یک عده‌ای دستشون آلوده به معصیت میشه. مؤمن کسی است که اگر وضعش خوب شد، از نظر دنیایی موجب نشه این سرکیفیش وارد کند او را در معصیت و در عمل باطل. تا نداشت متدین بود، تا پول نداشت مقدس بود، تا به مقام و ریاست نرسیده بود از نظر دینی منظم بود. چهار سنار که گیرش اومد، یا به مقامی و منصبی ظاهری رسید یا بوی نفس ورش می‌داره، بعد چی میشه؟ این وارد میشود در معصیت و عمل باطل. انما المؤمن الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في اثم ولا باطل وان سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق. هرگاه خشمگین شود خارج نشود، یا خارج نکند او را، خارج نکند او را اون خشم از گفتار حق. تا عصبانی میشه به دهنش هر چه بیاد بگه. والذی اذا قدر، اونگاه که قدرت و توانایی پیدا کرد، لم تخرجه قدرته، این قدرت و تواناییش خارج نکند او را، الى تعدی، به این که تجاوز کند، الى ما لیس له بحق، به بکشاند به عملی که اون عمل برای او صداوار و حق نیست. لذا انسان در رابطه با حقوق دیگران اگر طلبکاری کند حقش را غیر از انسان، اگر چه دشمن باشد، باید حقش را ادا کند. اینجا سرفرود آوردن به حق است، تواضع است، تواضع نسبت به حق است، مسامحه نکند در اداء حقش، اگر چه موجب سرزنش شود. و از طرفی اگر او منع کرد مرا از حقم، من او را از حقش منع نکنم. این تواضع است و سرفرود آوردن به حق است. یک تذکر بدم و آن این است، این در صورتی است که طرف مقابل و دشمن حقی داشته باشد. گاهی ممکنه به ذهن یه سنخ مسائلی بیاد و در اینجا انسان اشتباه کند، مطالبی رو و خلط کنه. این در صورتی است که او حقی داشته باشد، حقی را که مکتب من برای او قرار داده باشد. این خوب دقت کنید، اگر حقی دارد از نظر مکتب من به عهده من و در عین حال با من مخاصمه دارد، این خصومت مانع نشود که حق او را ادا نکنم. این مورده. ولی اونگاه که از نظر شرعی، از نظر مکتب اسلام حقی به عهده من ندارد، اونجا مورد بحث نیست. لذا این موارد زیادی دارد، حتی از نظر فروع فقهی که از بحث ما خارج است. فقط من برای اینکه اشتباه نشه این رو تذکر دادم. و اما مطلب سوم در رابطه با درجه دوم از تواضع، مسئله قبول معذرت و پوزش است از کسی که نسبت به انسان بدی کرده است و سپس از انسان پوزش می طلبد، معذرت خواهی می کند. یکی از مسائلی که در ارتباط با تواضع است همین است. اگر کسی به انسان بدی کرد و بعد آمد و معذرت خواهی کرد، اگر انسان پوزش و معذرت او را بپذیرد و قبول کند، این روح متواضع است. حتی از نظر اسلام یک معنای بالاتری هم داریم و آن این است، نه تنها اگر به تو بدی کرد بپذیر پوزشش را، بلکه در این رابطه به او نیکی کن. در سوره مؤمنون دارد ادفع بالتی هی احسن السیئه، اون زشتی را دفع کن به نیکی، که این از نظر اطلاقی این موارد رو شامل می شود. چه برسد به این که انسان از دیگری مطلبی را درخواست کند و اون طرف از انسان در رابطه با قضاء حاجتش معذرت خواهی کند. آقا اینا مسائل اجتماعی است، انسان برخورد بکنه. یه وقت او به انسان بدی کرده و میاد پوزش میطلبه، معذرت خواهی میکنه، انسان بپذیرد معذرتش رو، قبول کند. این تواضعه. گاهی انسان دست به گریبان مسائلی میشه که جدن از زشتی های بزرگ روحی است. بان اینه، میره از کسی کاری رو میخواد، حاجتی داره پیشش، تقاضایی ازش میکنه، از طرف مقابل، طرف مقابل معذرت خواهی میکنه. این شخص که کار از او خواسته، این طلبکار میدونه خودش رو از او، خیلی زشت است. و معذرت او را نمیپذیرد. در یک روایتی است که این روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است، در باب سوم از ابواب جهاد نفس در وسائل نقل می کند صاحب وسائل که این روایتی است که حقوق را درش زین العابدین صلوات الله علیه شمارش می فرماید. یک جملش این است: و حق المسئول، این اعطا فقبل من، یعنی حق کسی که درخواست می کند، حق کسی که از او درخواست می شود، یعنی کسی رو که تو ازش چیزی رو مطالبه کردی، تو سائلی، او مسئول است. حقی که طرف مقابل تو که تو از او درخواست کردی این است: این اعطا، اگر جواب مثبت داد به خواهش تو، فقبل من به شکر و المعرفه به فضلهی، به پذیر از او با تشکر و شناخت و فضیلت. و این منع، اگر منع کرد، رد کرد، فقبل عذره، عذر او را، پوزش او را بپذیر. این هم یک مرحله از تواضع است. انسان اونگاه که نفس را از جولانگاه بلند پروازیش پایین بکشد، این نفس متواضع است. از طرفی خواهش کردی، تقاضا کردی، مطلبی رو رد کرد. چرا رد کرد؟ این متواضع نیست. این شخصی که این چنین از نظر روانی برخورد با برادران ایمانیش داشته باشه، این یک رگه تکبر و خود بزرگ بینی در مقایسه با دیگران دارد. بنابراین درجه دوم از تواضع به اون معنا که اهل معرفت کرده اند دارای سه مرحله بود، سه مطلب بود، و این هم در رابطه با افراد اجتماع. اینو دقت کنید، درجه اولش در رابطه با دین بود، درجه دومش در رابطه با افراد اجتماع بود، میرسیم به درجه سوم از معنایی که برای تواضع کرده اند، که ان یتدع العبد لسولت الحق، تواضع در برابر الله است. حق به معنای الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.